با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب زکریا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که زکریا به بازماندگان قوم که بعد از اسارت بابل به اورشلیم بازگشته بودند هشدار داد که مانند اجداد خود از خدا نافرمانی نکنند و به سوی او بازگردند. اکنون به الهامات یا رویاهایی توجه می‌کنیم که زکریا در یک شب دید. 10 الهام. اکثریت مفسرین کتاب زکریا گفتند که در این قسمت 8 الهام وجود دارد، ولی همانطوری که خواهید دید تقسیم بندی ما در ارتباط با این الهام ها متفاوت است. اسب ها در میان درختان. اولین الهام درباره اسبانی است که در میان درختان آس می باشند. در زکریا فصل 1 آیه 7 می خوانیم: در روز 24 ماه 11 یعنی ماه شبات از سال دوم سلطنت داریوش پادشاه، پیامی دیگر از جانب خداوند در رویای شب به من زکریا رسید. از آنجا که ماه‌های عبرانی با ماه‌های ژانویه میلادی شروع نمی‌شود، بنابراین ماه 11 در اینجا بایستی با توجه به ترتیب زمانی که در این کتاب قبلا گفته شد ماه فوریه میلادی باشد، یعنی اکنون 24 فوریه سال 520 قبل از میلاد است. به زودی اهمیت دقیق بودن این تاریخ زمانی را خواهید دید. اجازه دهید ابتدا به پیش زمینه آنچه در اینجا نوشته شده توجه کنیم. 5 ماه قبل از این رویا خداوند به حجی ظاهر شده و به او پیامی داده بود که در آن از بازماندگان قوم خواسته بود که معبد را بازسازی کنند و کار بازسازی معبد شروع شده بود. آنگاه 2 ماه قبل از رویای زکریا حجی نبی پیامی تند و بسیار جدی را با کاهنان در میان گذاشته بود، چون آنها ناپاک بودند ولی با این وجود انتظار برکت از خدا را داشتند. پیام حجی همچنین به مردم نیز بود، چون آنها در ساختن معبد و پیشرفت کار بازسازی آن تأخیر و تنبلی می کردند. در همان زمان حجی به آنان درباره فرارسیدن زمان نابودی قدرت دنیای غیر یهودی قبل از اینکه خدا پادشاهی خود را بر زمین برقرار کند گفته بود. او نبوت کرده بود مسیح موعود بر دنیا سلطنت خواهد نمود و او از نسل زروبابل خواهد بود. زروبابل در آن زمان حاکم سیاسی شهر اورشلیم و از نسل داوود پادشاه بود. در چنین زمانی، یعنی در مدتی که معبد در حال بازسازی بود، زکریا 10 رویا را دید. در زکریا فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: در کنار رودخانه‌ای در میان درختان آس، فرشته‌ای را سوار بر اسب سرخ دیدم. پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های سرخ، زرد و سفید ایستاده بودند. در اینجا زکریا می‌گوید دیدم. اون نگفته است که در آن شب خواب دیدم. ممکن است چنین تصور کنید، چون زکریا این رویا یا الهام را در شب دیده است، خواب‌هایی بودند که او دیده است. اما او به طور آشکار مشخص کرده که آنها الهام بودند و نه خواب. او کاملا هوشیار بوده است هنگامی که این رویا را می دیده و فکر نمی کنم کسی بتواند هنگام دیدن چنین رویاها و الهاماتی به راحتی بخوابد. افراد زیادی با این دیدگاه من موافق نیستند وقتی می گویم که خدا امروزه از طریق خوابها یا رویاها با ما صحبت نمی کند. قصد بحث کردن در این مورد را ندارم و تلاش نمی کنم آنها را اصلاح یا متقاعد سازم وقتی به من می گویند دیشب رویایی را دیدم. به طور ساده فقط از آنها می پرسم آیا آن رویا را در خواب دیدید؟ اگر چنین باشد، فوراً می دانم که خدا به ایشان پیامی نداده است، بلکه آن خواب تحت تأثیر آنچه شب قبل خورده اند بوده و یا از بعضی تجربیاتی می آید که داشته اند. در هنگام خواب، ذهن انسان غیر فعال یا در حال استراحت است و معمولاً تجربیاتی را که داشته مرور می کند که به همین علت خوابهایی را می بینند. بنابراین من فکر می کنم که می توانیم مطمئن باشیم خدا در خوابها با ما صحبت نمی کند. دقت کنید که زکریا در اینجا گفته است دیدم. این موضوع مهم است که درک کنیم خدا خودش را به این پیامبر چگونه در این زمان آشکار نموده است. با توجه به متن آیه در زبان اصلی، زکریا آنچه دیده است را به شیوه خاص تعریف می کند که مشخص می شود شخصی با او صحبت کرده و به او گفته است. نگاه کن مردی را که سوار بر اسبی سرخ رنگ است. این مرد کیست؟ او خداوند عیسی مسیح است قبل از اینکه به صورت انسان به زمین بیاید. شاید بپرسید از کجا این موضوع را می دانید؟ خب در آیات 11 و 12 در این فصل او به عنوان فرشته خداوند معرفی شده است. در عهد عتیق منظور از فرشته خداوند همان خداست که خود را آشکار می کند. بنابراین بایستی منظور از فرشته خداوند در عهد عتیق همان خداوند عیسی مسیح باشد که در عهد جدید به دنیا آمده است. او فرشته ای است که حضور دارد. او خود یهوه یعنی من هستم و مسیح است. هرگاه کتاب مقدس فرشته دیگری را مورد نظر داشته باشد، نام آن فرشته به طور مشخص بیان شده، مانند میکائیل یا جبرئیل که معرفی شدند. در اینجا زکریا وجود مسیح قبل از در جسم به دنیا آمدن را مشاهده می کند که مراقب این دنیا است. حقیقت دارد که شیطان به عنوان حاکم این دنیا نامیده شده که منظور از دنیا سیستم دنیا و تمام آنچه در جهان از نظر نفسانی و شهوانی وجود دارد می باشد. اما خدا این زمین را تسلیم شیطان نکرده و به او نداده است. حتی در همین لحظه خداوند عیسی مسیح در سایه ایستاده و مراقب متعلقان و پیروان خودش است. اینجا در الهامی که زکریا دید، خداوند به طور خاص مراقب قوم اسرائیل است و از آنان محافظت می کند. چه آرامش عظیمی است که این حقیقت را بدانیم که فراتر از تمام کهکشانها که نمی توان انبوه آنان را شمرد، خدای این هستی عظیم در حال مراقبت و توجه از متعلقان خود است و از پیروانش محافظت می کند. چه پیام عالی در این رویا برای ماست. زکریا پیام‌های آرامش دهنده بسیاری را به ما خواهد داد و مطمئناً در اینجا یکی از آنها را می‌بینیم. توجه کنید که مرد بر اسبی سرخ سوار شده است. رنگ سرخ چه اهمیتی دارد؟ خب رنگ سرخ به خون و ریختن خون اشاره می‌کند، همانطوری که در کتاب مکاشفه درباره ریختن خون در جنگ صحبت شده است. اما در ارتباط با کسی که بر اسب سرخ سوار است، در مورد خون خود او صحبت می‌کند که بایستی ریخته شود. او از این زمین مراقبت و توجه می‌کند چون حاضر شده برای خانواده بشری بر روی این زمین بمیرد و خونش را بریزد. چه تصویری عالی از محبت و فیض خدا را در اینجا مشاهده می‌کنیم. پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های سرخ، زرد و سفید ایستاده بودند. در اینجا نگفته که افرادی بر روی این اسب‌ها سوار بودند، اما احساس می‌کنم می‌توانیم به درستی فرض کنیم که بر هر اسب سوارکاری نشسته بود. اینجا یکی از نمونه‌هایی است که خدا اطلاعات کامل را به ما نداده است، ولی می‌توانیم فرض کنیم که آنها فرشتگانی هستند که تحت فرمان عیسی مسیح می‌باشند و وظیفه آنان این است که از این زمین مراقبت کنند و به خداوند در مورد آنچه اتفاق می افتد گزارش دهند. من ایمان دارم که رنگ این اسب‌ها یعنی سرخ، سفید و زرد اهمیت زیادی دارند. با توجه به متن اصلی آیه منظور از رنگ زرد در اینجا رنگ قهوه‌ای روشن مایل به زرد می باشد.
همانطوری که گفتم به نظر من رنگ این اسب ها مهم هستند. رنگ سرخ سمبولی از جنگ است. اسب های سفید رنگ شاید سمبولی از پیروزی باشد که نشان دهنده آن است که سوارکاران این اسب به سوی پیروزی به پیش می روند و رنگ زرد می تواند آمیخته ای از رنگ های دیگر باشد. در میان درختان آس ایستاده بودند. درخت آس درختی است که در منطقه گرمسیر یا معتدل یافت می شود. این درخت به خوبی می تواند مانع پیشرفت صحرا شود و در بعضی مناطق صحرایی نیز به همین منظور کاشته می شود. در سرزمین اسرائیل که محلی مناسب برای رشد این نوع درختان است، دره های پوشیده از درختان آس را به فراوانی می توانیم ببینیم. درخت آس می تواند به عنوان نشانه اسرائیل معرفی شود. می دانید که درختان یا گیاهان معین در کلام خدا قوم خدا را نمایندگی می کنند. مانند درخت زیتون، درخت انجیر و درخت آس یا تاکستان که همگی معنا و مفهومی مهم دارند. در اشعیا فصل 41 آیه 19 خدا میگوید کاری میکنم که در زمین بایر درخت سرو آزاد، آس، زیتون، شمشاد، صنوبر و کاج بروید. و در اشعیا فصل 55 آیه 13 میخوانیم به جای خار و خس درختان سبز و خوشبویی چون صنوبر و آس خواهد روید. این معجزه یادبودی جاودانی خواهد بود از آنچه من انجام دادم. در سرزمین اسرائیل امروزی در برنامه بزرگ درختکاری به طور فراوان درختان آس کاشته شده‌اند که اهمیت زیاد این درختان را نشان می‌دهد. جالب توجه است که شاخه‌های درخت آس و درخت‌های نخل در هنگام مراسم عید خیمه‌ها به کار برده می‌شود. در واقع نام درخت آس در زبان عبری با نام استر که نامی برای دختران است هم ریشه می باشد. در کنار رودخانه در میان درختان آس نشان دهنده این است که این درختان در یک دره و در مکانی بودند که آب فراوان وجود داشت. درختان آس در یک دره می تواند به خوبی نماینده قوم اسرائیل باشد چون آنها مطمئنن در این زمان خاص در سطح دره‌ای پست به سر می بردند. قبل از اینکه به بررسی این آیه پایان دهیم، اجازه دهید بگویم که به عقیده من منظور از فرشته‌ای بر روی اسب سرخ رنگ خداوند عیسی مسیح است که منظره روزی است که بیاید و این زمین را در اختیار خود بگیرد. در این میان تا زمان آمدنش او این زمین را تحت نظر و مراقبت خود دارد و حدس می‌زنم که سوارکاران بر اسبان دیگر موجودات باهوش و فوق طبیعی یا فرشتگانی هستند که همراه با او می باشند و به او خدمت می کنند. در زکریا فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم پرسیدم ای سرورم این اسب‌ها برای چه آنجا ایستادند؟ فرشته جواب داد به تو خواهم گفت. این سوالی است که ما نیز داریم، بنابراین اجازه دهید توجه کنیم که چگونه به ما پاسخ می‌دهد که این اسبان برای چه در آنجا ایستادند. زکریا فصل 1 آیه 10 می‌گوید پس به من گفت که خداوند آنها را فرستاده است تا زمین را بررسی کنند. وظیفه و کار آنها این بود که زمین را مورد بازپرسی و تحقیق قرار دهند. در زکریا فصل 1 آیه 11 می‌خوانیم آنگاه سواران آن اسب‌ها به فرشته خداوند گزارش داده گفتند در سراسر جهان گشتیم و همه جا صلح و آرامش برقرار بود. این موضوع نشان می‌دهد که در این زمان خاص بر روی زمین صلح و آرامش حاکم بود. این نکته خوب به نظر می‌رسد چون با توجه به تحقیقات انجام شده در طول 5000 سال تاریخ ثبت شده بشریت فقط حدود 200 سال در دنیا صلح برقرار بوده است. انسان موجودی جنگ طلب و خشن است و جنگ درون قلب اوست. بنابراین یک دوره صلح خوب به نظر می رسد. اما در اینجا چه نوع صلحی حاکم بود؟ خب آشکار می شود صلحی بوده که مدت طولانی دوام نداشته است. زکریا فصل 1 آیه 12 می گوید فرشته خداوند چون این را شنید گفت ای خداوند قادر متعال مدت 70 سال بر اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی. چقدر طول می کشد تا دوباره بر ایشان رحم فرمایی؟ یعنی تا کنون به مدت 70 سال شهر اورشلیم در زیر آوار و خاک و خاکستر به صورت ویرانه‌ای باقی مانده بود. اما بازماندگان اسرائیل که به آنجا بازگشتند، شروع به بازسازی شهر و سرزمین خود نمودند. فریاد آنان اکنون این است. تا چه مدت طول خواهد کشید تا خدا برکت واقعی خود را به ما بدهد؟ خدا آشکار خواهد ساخت که او از ملت‌هایی که در صلح هستند و به وضعیت فلاکتبار اورشلیم بی‌توجهی می‌کنند، راضی و خوشنود نیست. خدا برای شهر اورشلیم غیرت دارد و تمام ملت‌های دنیا نسبت به این موضوع بی‌تفاوت هستند. خدا با رحمات فراوان خیش به شهر اورشلیم بازگشت و تمام ملت‌های دنیا نیز در این رابطه مسئولیت دارند. اما این ملت‌ها در صلح و آرامش به سر می‌برند، با اینکه مدت زیادی این صلح دوام نخواهد داشت. دوست من، آنچه در این آیه نوشته شده برای وضعیت امروز دنیای ما نیز کاربرد دارد. دنیا نمی‌تواند هرگز دارای صلح دائمی و پایدار باشد تا زمانی که خداوند عیسی مسیح در اورشلیم سلطنت کند، چون او پادشاه صلح و سلامتی است. در این میان تا زمان آمدنش صلحی که او تقدیم می کند صلح با خدا است، چون گناهان بخشیده شدند. وقتی رابطه ما با خدا درست باشد، می توانیم با همسایگان خود در آشتی به سر ببریم و حتی در میان ملت‌ها صلح و دوستی را مشاهده کنیم. اما دنیای به اصطلاح متمدن که در واقع مسیحی نیست، تا کنون 2 جنگ جهانی بزرگ را تجربه کرده است. جالب توجه است که در طی جنگ جهانی دوم، زمانی که بعضی از نیروهای غربی که خود را به اصطلاح مسیحی دانسته ولی در حقیقت ایمانی واقعی به عیسی مسیح ندارند، هنگامی که به جزایری کوچک رسیده و انتظار داشتند با اهالی وحشی و عقب مانده روبرو شوند، با تعجب کلیساهای مسیحی و مسیحیانی را در این جزایر مشاهده کردند که با شادمانی آنان را پذیرفتند. دنیای به ظاهر غیر متمدن و دور از خدا در صلح و آرامش بود، ولی کشورهای به ظاهر مسیحی و با خدا با یکدیگر در جنگ و دشمنی بودند. دوست عزیز، دنیا نمیتواند دور از عیسی مسیح صلح را داشته باشد. شهر اورشلیم کلیدی برای صلح جهانی است. در روزگار زکریا دنیا تلاش میکرد صلح را داشته باشد و به شهر اورشلیم بی‌توجهی میکرد. این وضعیت در زمانی اتفاق افتاد که دنیا تحت اختیار حکومت مادها و پارس ها بود. به یاد می آورم که حکومت بابل مصر و آشور را شکست داده بود. آنگاه امپراتوری مادها و پارس ها امپراتوری بابل را شکست دادند و از هندوستان تا دریای مدیترانه و از کوههای پربرف دریای سیاه و دریاچه خزر تا صحرای سوزان جنوب را تحت سلطه و حاکمیت خود داشتند. امپراتوری آنان توانست تا مدت کوتاهی صلح جهانی را به وجود آورد، اما مدتی بعد اسکندر بزرگ از غرب آمده و دوباره جنگ و دشمنی آغاز شد. صلح و آرامش نتوانست دائمی باشد، چون شهر اورشلیم کلید ایجاد صلح بود ولی به آن بی‌توجهی شده بود. در زکریا فصل 1:13 می‌خوانیم: جواب خداوند به فرشته تسلی آمیز و اطمینان بخش بود. دقت کنید که اینها سخنانی خوب و تسلی آمیز است. سخنانی که برای بازماندگان قوم کمک و آرامش بخش بودند. در طی این زمان حجی درباره داوری خدا سخن می گفت، ولی زکریا پیام تسلی و آرامش را از سوی خدا به ایشان می داد. در زکریا فصل 1:14 می خوانیم: آنگاه فرشته به من گفت، این پیام را از طرف خداوند قادر متعال با صدای بلند اعلام کن. من برای اورشلیم و یهودا غیرت زیادی دارم. من برای اورشلیم و یهودا غیرت زیادی دارم. غیرت خدا از نوع غیرت‌های انسانی نیست که فقط پر از شور و هیجان و برای انگیزه‌های بد باشد. اما غیرت انسان‌ها وقتی که برانگیخته می‌شود تا از آنچه به آنها تعلق دارد و از عزیزانشان حمایت و دفاع کنند، می توان گفت که چنین غیرتی تا حدی شبیه غیرت خدا است. خدا برای اورشلیم و یهودا غیرت زیادی دارد. اورشلیم شهر خدا است و قوم اسرائیل یا یهود قوم او هستند. خدا به خوبی آگاه است از دشمنی عمومی یا تحقیر جهانی که امروزه نسبت به سرزمین اسرائیل و قوم یهودا وجود دارد و او به طور کلی برای قومش غیرت زیادی دارد. من ایمان دارم که در زمان معین خدا در این مورد اقدام و عملی خواهد نمود. دنیای امروزی از بسیاری نظرات آماده است که آنها را ترک کند. در زکریا فصل 1 آیه 15 می‌خوانیم: ولی از قوم‌هایی که در امنیت هستند به شدت خشمینم، زیرا ایشان بیشتر از آنچه می‌خواستم قوم مرا آزار رساندند. منظور این است که خدا قصد تنبیه و تربیت قومش را داشت وقتی برای مدتی کوتاه آنان را به سرزمین بیگانه فرستاد. ولی ملت‌های دنیا بر آنان اذیت و آزار رساندند و خواهان نابودی آنان شدند و با این موضوع باعث خشم خدا شدند و خدا دشمنان اسرائیل را مجازات نمود.